میکروبی همراه است. برای همینه که الان از دو سه سال به این طرف در دنیا ثابت شده است که واکسن آنفولانزا یکی از حربه هایی است که میتونه از مقاومت میکروبی در یک جامعه بکاهد. پس با تجویز واکسن آنفولانزا علاوه بر اینکه ما بیماری آنفولانزا نمیگیریم و دچار عوارض این بیماری نمیشویم، بلکه میتونیم در واقع از مقاومت میکروبی هم کم بکنیم. نکته آخر این که مصرف آنتیبیوتیک به صورت یک شمشیر دو لبه هست. اگر به جا مصرف بشه میکروب از بین میبره و واقعا به کمک میکنه به بهبود سلامت. اگر بی جا مصرف بشه ایجاد مقاومت میکروبی میکنه و در جهت ضدیت با سلامت فرد میتونه متاسفانه ایجاد کارهای تخریبی بکنه. خاطر همین مدازه ما همیشه میگیم مصرف بهینه ی آنتیبیوتیک یکی از اصول اساسی پیشگیری و درمان در بیماری های عفونی محسوب میشه. از توجهی که به خرج دادید متشکرم.
رهاوردی از دنیای علم، دانش و فناوری. نکته های شنیدن.
آیا میدونین که طول یک ثانیه چقدره؟
گزارش مردم.
فناوری های جدید چقدر میتونه به پیشرفت کشورمون کمک بکنه؟
امروز فناوری نانو یکی از مهمترین رشته های دانش
کارشناسی.
خود در واقع معاونت فناوری تجربی هست.
سبک زندگی و فناوری.
زندگی چگونه با ورود این ابزارک های الکترونیکی دستخوش تغییر شده؟
رهاورد بهترین راه برای دستیابی به تازه های دنیای علم و فناوری.
مجله علمی پزشکی رهاورد رو میشنوید. این برنامه هر روز از شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 12:15 از رادیو ایران پخش میشه.
رهاورد شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12:15 با شماییم با رهاورد.
رسیدیم به صفحه نکته های شنیدنی. در این صفحه می‌خوانیم: آیا می‌دونید شیرینی تنها مزه ایست که جنین در رحم مادر می‌فهمه؟ شاید باورتون نشه، اما انسان‌ها از دوران جنینی عاشق شیرینی هستند. محققان معتقدند هر چیزی که زنان باردار می‌خورن قابل تشخیصه و جنین در مایه آمنیوتیک طعم و مزه ها رو کم کم درک می‌کنه، اما شیرینی رو بیشتر از بقیه طعم‌ها دوست داره. شاید این یه مکانیسم بقا به نظر برسه که ما انسان‌ها با عشق به شیرینی به دنیا میاییم، یعنی این مزه رو حتی زمانی که در شکم مادرمون هستیم دوست داریم. روزتون بخیر باشه عزیزان شنونده. اگر نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید میتونید از طریق شماره تلفن 162 با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. شماره 30162 هم برای ارسال پیامک ها در اختیار شماست. منتظر تماس ها و پیامک های سازنده شما هستیم. صفحات مجله علمی پزشکی رهاورد رو ورق می‌زنیم. رسیدیم به صفحه تازه‌های علمی. اگر فرصت خوندن روزنامه و مجله رو ندارین، در این صفحه شما علاقه‌مندان رو دعوت می‌کنم به شنیدن خبرهای علمی پزشکی. این بخش رو همکارم آقای محمد صادق رزاق مهر به سمع شما می‌رسونن.
تازه‌ترین رویدادهای علمی رو با ما بسنجید.
سلام به شما شنوندگان عزیز. به صفحه تازه های مجله علمی و پزشکی رهاورد خوش آمدید. من محمد صادق رزاق‌مهر هستم و امروز شنبه 11 آبان 1398 با هم نگاهی به تازه ترین خبرهای علمی و پزشکی خواهیم کرد. ارتباط بین افزایش بارندگی ها و گرم شدن زمین. بارش باران در جهان طی چند سال اخیر افزایش چشمگیری داشته که ایران هم شاهد این افزایش بارش ها بود، به طوری که سال گذشته سیل بخشی از کشورمون رو در بر گرفت و امسال هم از ابتدای ماه آبان شاهد بارش های سیلاسا در اکثر نقاط کشور بودیم. حالا محققان به این نتیجه رسیدن که این افزایش بارش‌ها به افزایش گرمای زمین ارتباط داره. نتایج این تحقیقات به چاپ رسیده که بر ارتباط افزایش گرمای زمین و افزایش بارش‌ها تأکید می‌کنه. پژوهشگاه اتمسفر آکادمی علوم چین آمار بارش‌ها رو طی 100 سال اخیر تجزیه و تحلیل کرده و ارتباط این دو متغیر رو به اثبات رسونده. با بررسی گستره جغرافیایی این پژوهش ثابت میشه بیشتر مناطق موسمی، بخش جنوبی آفریقا، آسیای جنوبی، آمریکای شمالی و شرق آمریکای جنوبی از گرمای زمین تأثیر گرفتن و شاهد افزایش بارش‌ها در اونها بودیم. مبارزه با سرطان با انرژی خورشیدی. یک زوج پژوهشگر در دانشگاه ایالتی میشیگان موفق به اکتشافی در زمینه درمان سرطان شدند. این زوج پژوهشگر در بررسی جدید خودشون دریافتند میشه برای از بین بردن سلول‌های سرطانی از انرژی خورشیدی استفاده کرد. این پژوهش بهبودهای قابل توجهی رو در مورد تشخیص بیماری با کمک رنگ‌های فلورسنت که با نور فعال میشن، جراحی با راهنمایی تصاویر و درمان تومور در یک ناحیه خاص نشون میده. به گفته این پژوهشگران، این روش در موش‌های مبتلا به سرطان پستان، ریه و پوست آزمایش شده و به نتایج امیدوارکننده‌ای منتج شده. قبل از این پژوهش از رنگ‌های فلورسنت برای درمان و تشخیص استفاده می‌شد، اما با نقص‌هایی از جمله درخشندگی کم، سمی بودن برای سلول‌ها، نفوذ ضعیف در بافت و عوارض جانبی ناخواسته همراه بود. پژوهشگران برای مدت زیادی مسیرهای متابولیک منحصر به سلول‌های سرطانی را مورد بررسی قرار دادند و نهایتاً به این نتیجه رسیدند که شاید بشه مولکول‌های فعال در سلول‌های خورشیدی را برای هدف قرار دادن و از بین بردن سلول‌های سرطانی هم به کار گرفت. البته برای بهبود کارایی این روش جدید و کاهش سمی بودن و عوارض جانبی اون باید پژوهش‌های بیشتری در آینده انجام بشه. یه شرکت دانش بنیان داخلی تونسته با استفاده از نانو هیدروکسی آپاتیت و بیوگلس خمیری تولید کنه که خونریزی رو در مدت زمانی کمتر از 1 دقیقه بند میاره. این شرکت دانش بنیان با تمرکز بر فرایند مدیریت خونریزی که مسئله مهم در پزشکیه، محصولی تولید کرده که عملکردی ضد میکروبی داره. در ضمن نانو هیدروکسی آپاتیت که در خمیر دندان هم استفاده میشه، ماده ایه که با زیست انسانی هم سازگاره. پودر نانو هیدروکسی آپاتیت کربناته که توسط این شرکت دانش بنیان تولید شده، کاربردهای زیادی داره و مجوز سازمان غذا و دارو رو هم دریافت کرده و همچنین فرایند تجاری سازی این محصول انجام شده و به زودی عرضه میشه. رابطه میزان ساعت کار با ریزش موی سر. تازه ترین مطالعه دانشمندان کره‌ای که بر روی 12391 مرد با میانگین سنی 40 سال انجام شده نشون میده مردانی که در هفته بیش از 52 ساعت کار میکنند 50% بیشتر از سایرین دچار ریزش مو میشن. مردانی که در هفته کمتر از 40 ساعت کار میکنند کمتر دچار ریزش موی سر میشن. محققان دلیل این مسئله رو استرس ناشی از کار زیاد اعلام کردند. این تحقیق نخستین موردیه که به ارتباط کار و ریزش موی سر میپردازه. بخشی که شما شنوندگان عزیز شنیدید صفحه تازه های مجله علمی و پزشکی رهاورد بود. از همراهی و توجهتون سپاسگزارم و ازتون دعوت میکنم شنونده ادامه برنامه رهاورد از رادیو ایران باشید.
بسیار متشکریم از شما شنوندگان عزیز که امروز با مجله علمی پزشکی رهاورد همراهی کردید. به پایان فرصت این برنامه رسیدیم. قبل از خداحافظی سؤالی رو خدمت شما مطرح میکنیم تا به پاسخش فکر بکنید و در برنامه فردا پاسخ رو تقدیمتون میکنیم. آیا میدونید بیشتر سردردهای معمولی ناشی از کم نوشیدن آبه؟ اگر میخواین بیشتر در این مورد بدونید رهاورد فردا رو حتما بشنوید. تا فردا خدا نگهدار.
یه چیز بامزه بگم. یه روز به بادنجون میگن که برو کشکتو بساب که بره پی کارش. رفت سابید آورد کشید تو بشقاب، یه سنگک تازم گذاشت کنارش، گفت بفرما دلپذیر هست. یه چیز بامزه بگم، کشک و بادمجون دلپذیر.
دلپذیر.
آقا
یه آلیس بدین. آلیس
لیموشو بدم، هلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همشو بدین
بچه ها، همشو بدین.
آلیس برای خانواده.
ما چین چینه همه گوجه ها شده دست چین، روبه ما چین چینه رنگ خوبش رو ببین، روبه چین چین بی نظیره، رنگ آلامش چشما میگیره، همه چین چین یادت میمونه، چین چین دوسته
به شیشه چین چین.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با این کادر همیم و شادی موجاتون خالی، ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه، ایلیکا تون ماهی، به به چه تون ماهی، ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی،
تونه ماهی کلاسیک ایلیکا.
رسیدیم به ساعت 12:42. امیدواریم تا این لحظه از برنامه هایی که تقدیم حضورتون شد راضی بوده باشید. اما دوستان، در صورتی که تمایل داشتید برنامه یا برنامه هایی رو دوباره بشنوید، میتونید به پایگاه اینترنتی رادیو ایران به نشانی www.radioiran.ir مراجعه بکنید و با نوشتن نام اون برنامه اون رو جستجو بکنید و دوباره بشنوید. عنوان برنامه بعدی رادیو ایران میزبانه، با هم میشنویم.
آیا مفهوم حجاب و پوشیدگی با آشپزخانه اوپن تناسب داره؟
امروز صبح شده تشخیص مفهوم جلسه ای که من هم در جمع بعضی از بزرگان بودم.
اگه یک نفر جنسیتش سرکوب شده در عالم واقع، میره در فضای مجازی چیکار میکنه؟ اینو به سرحد ممکن بیرون میریزه.
در صورتی که ما شبکه ملی اطلاعات داشته باشیم، ضریب امنیت همگان بالا می رود.
میزبان.
به نام خدا و سلام. بیانیه گام دوم در 40 سالگی انقلاب، یعنی 22 بهمن ماه سال 1397 توسط مقام معظم رهبری صادر شد. این در حالی بود که انقلاب اسلامی ایران 40 سالگرد پیروزی خود را پشت سر و قدم به دهه 5 حیات خود می‌گذاشت. بیانیه گام دوم که از همان ابتدا مورد توجه مردم، مسئولین و قشر نخبه و به خصوص دانشگاهیان، علما و جوانان قرار گرفت، به نوعی ضمن نگاه به گذشته و بیان دستاوردهای انقلاب به آینده پژوهی و ترسیم راه‌های حصول به آرمان‌های انقلاب در سال‌های پیش رو می‌پردازد. در این برنامه به اتفاق جناب آقای سجاد هجری، مدیر گروه سیاست پژوهی فرهنگی اجتماعی پژوهشکده حکمت، درباره برخی از فرازهای فرهنگی تمدنی بیانیه گام دوم صحبت می‌کنیم. روزتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، شما برنامه میزبان رو از تهران و از رادیو ایران میشنوید. من محمد رضا درویش هستم و به اتفاق همکارانم ازتون دعوت میکنم تا یه حدوداً 40 دقیقه پیش رو با ما همراه باشید. خب عرض کردم خدمتتون که جناب آقای سجاد هجری، مدیر گروه سیاست پژوهی فرهنگی اجتماعی پژوهشکده حکمت، میهمان ما هستند که من خدمتشون سلام میکنم و روز بخیر میگم. خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام بر شما و همه شنوندگان گرامی. خوشبختم که امروز در خدمت شما و شنوندگان هستم. امیدوارم بتوانیم مباحثی درخور و شایسته را تقدیم شنوندگان عزیز بکنیم.
انشالله. در این برنامه قصدمون این هستش که به طور اخص بپردازیم به بحث جامعه پردازی و تمدن سازی که رهبری در ابتدای همین بیانیه به اون اشاره میکنن، برای اینکه حالا با سهولت بیشتری به سرمنشأ مقصودمون برسیم. من این عبارات ایشون رو میخونم و بعد اگر جناب عالی هم موافق باشید از همینجا صحبت هامون رو آغاز بکنیم. ایشون در ابتدا می نویسن که از میان همه ملت های زیر ستم کمتر ملتی به انقلاب همت گمارد و در میان ملت هایی که به پا خواسته و انقلاب کردند کمتر دیده شده که توانسته باشند کار را به نهایت رسانده و به جز تغییر حکومت ها آرمان های انقلابی را حفظ کرده باشند. اما انقلاب پرشکوه ملت ایران که بزرگترین و مردمی ترین انقلاب عصر جدید است، تنها انقلابی است که یک چله پر افتخار را بدون خیانت به آرمان هایش پشت سر نهاده. و بعد اشاره میکنن به اینکه انقلاب در مورد وسوسه هایی که پیش روش قرار گرفت مقاومت کرد و از کرامت خودش و اصالت شعارهایی که بیان کرده بود صیانت کرد و حالا از اینجا به بعد تاکیدشون این هستش که حالا وارد دومین مرحله خودسازی و جامعه پردازی و تمدن سازی شده است. این عبارت رهبری است و خب بعد درود میفرستن بر کسانی که به هر حال این راه رو ادامه دادن. بحث 40 سالگی انقلاب، من در برنامه گذشتم عرض کردم، بحث 40 در ادبیات ما، در آیین و مناسک مذهبی ما و شاید در تاریخ ما هم همینطوره، یک مقام و مقام خاصی داره. قاعدتا وقتی که رهبری در 40 سالگی در بهمن ماه سال گذشته این بیانیه رو عرض کنم که صادر میکنن، قاعدتا نظرشون این هستش که حالا انقلاب از این به بعد وارد مرحله پختگی میشه دیگه. بعد از 40 سالگی این که در ابتدای این بیانیه بحث تمدن سازی و جامعه پردازی رو ایشون مطرح میکنن، به نظر میرسه که بیدلیل نیست و شاید اهمیت بسیار زیادی داره نظر ایشون که ما بحث تمدن سازی اسلامی رو خیلی بهش اهمیت بدیم. شما اگر در این مورد مقدمه‌ای دارید بفرمایید، بعد در همین خصوص من سوالاتی دارم و با هم صحبت میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که فرمودید شاید بشود گفت که در منظومه اندیشه‌ای آیت الله خامنه‌ای مسئله تمدن‌سازی به عنوان وضع مطلوب جامعه ما طرح شده. میتوان این پدیدار رو، یعنی مسئله تمدن‌سازی رو، در کلمات ایشون تا دهه 70 به راحتی پیگیری کرد و این نیست که امری نو باشد.
یعنی چی تا دهه 70؟ منظورتون در بیانیه است یا در خارج از بیانیه؟
نه، در کلمات دیگر ایشون،
در صحبتهایشون که قبلا داشتن.
بله. من این نکته رو عرض بکنم درباره این بیانیه. بیانیه‌ای که ایشون صادر فرمودند که داره یک انسجام بسیار ارزنده‌ای هست، به یک معنا میشود گفت که جمع‌بندی تمام کلمات و عبارات و سخنان ایشون در طول رهبریشون هست. یعنی شما بند بند و قسمت قسمت و کلمه به کلمه این بیانیه رو شما در تمام کلمات ایشون در طی حدود 3 دهه میتوانید بیابید. یعنی نکاتی است که ایشون گاهی بارها برش تأکید داشتن.
بله. این جزء دغدغه های اصلی ایشون بوده تا 14 دهه‌ای که از انقلاب گذشت.
بله. و البته نکات دیگه‌ای که می‌فرمایند هم امر نوعی نیست. ایشون بارها گفتند، حالا اینجا به صورت منسجم در عباراتی ارزشمند در کنار هم و نحوی سیاست پژوهانه طرح شده، یعنی یک وضع موجود شناسی شده، یک وضع مطلوب شناسی شده و در حقیقت سعی شده با بیان سیاست‌هایی و راهبردهایی مخاطبان رو تحریض و تهییج کنند که از این وضع موجود به وضع مطلوب سیر کنند. اولا من نکته رو عرض بکنم و اونم اینه که ما با یک پیوستگی روبرویم، اینتگریشن. مورخا و فیلسوفان تاریخ در کتاب‌هاشون فراوان درباره این سخن گفتن که نمی‌شود گذشته و اکنون و آینده رو از هم جدا کرد، این یک پیوستگی دارد و همیشه گفتن که گذشته و اکنون حامل آینده است که یکی باید او را قابلگی کند تا این آینده همچون فرزندی از او متولد شود. ایشون هم این دید رو در اینجا بیان کردن، آینده پژوها هم چنین می کنند و تاریخ نگاران هم چنین می کنند. و من بسیار بسیار دوست داشتم نکته رو عرض بکنم و اون هم اینه که یک مطالعه تطبیقی می شود بین نظرات آیت الله خامنه ای و یکی از بزرگترین متفکران و فیلسوفان تاریخ و مورخان غربی انجام داد و اون هم آقای توینبیست که شاید بشود گفت بله شاید بشود گفت که هیچ کس به اندازه ایشون از تمدن و تمدن شناسی سخن نگفته و من دوست دارم که اتفاقا در صحبت‌های امروزمون به آن اشاره کنم.
از شنونده یادآوری کنیم که آرنولد توینبی متفکر فقید انگلیسی هم فلسفه علم می‌دانست و یکی از بزرگترین کسانی بود که درباره سیر تطور تاریخ مطالعات ارجمندی داره که حالا اگر فرصتی شد در امتداد برنامه به اون اشاره می‌کنه. بسیار خوب.
عرض کنم خدمتتون که بسیار می‌شود درباره تمدن و تمدن شناسی سخن گفت، اما ما در چنین برنامه‌ای نمی‌توانیم بدان بپردازیم. برای همین به طور مجمل به برخی نکات می‌توانیم اشاره بکنیم. اولا من یک نکته ای رو در اینجا باید بگویم و اونم اینه که مسئله تمدن در ایران ما بی سابقه نیست. بحث از تمدن به طور خاص میخواهم اشاره بکنم به گذشته ای که ازش صحبت شد که این بیانیه صحبت کرده و جناب عالی هم طرح کردید که میشود پیش از انقلاب اسلامی سال 57. دقیقاً پهلوی دوم در سال 55 نیز مانند امروز ما صحبتی از تمدن کرد. البته این کجا و آن کجا، او صحبت کرد از اینکه ما باید به سوی تمدن
بزرگ
برویم و در این باره خطابه‌ای کرد و پس از آن کتابی هم منتشر نمود که دانایان گفتند که این کتاب رو شجاع‌الدین شفا نگاشته. اکنون کتابش هم هست و دوستان می توانند آن رو مطالعه بکنند. او دقیقا در 50 سالگی پهلوی چنین کرد و از تمدن صحبت کرد و آینده‌ای رو در همین کتاب ترسیم کرد و او هم از اکنونی گفت و از گذشته‌ای. گذشته او قاجار بود و تا توانست از آن در حقیقت بد گفت و سیاه نمایی نمود و وضع دوره پهلوی رو بسیار خوش جلوه داد و آینده‌ای هم که ترسیم کرد در شکل و باستانگرایی و ایرانگرایی و یک غرب گرایی بود. ولی ما وقتی اینجا صحبت از تمدن می‌کنیم و رهبر گرامی صحبت از تمدن می‌کنه، قصد و مقصودش نه اون غرب گرایی و نه اون ایرانگرایی مد نظر پهلوی دوم، گرچه که حضرت آیت الله خامنه‌ای هم در صحبت‌هاشون به ایرانیت و نوعی ایرانیگری اعتقاد دارند که البته بررسیش خودش میتونه موضوع یک جلسه‌ای باشد. بنابراین این طلب تمدن در جامعه ما سابقه دارد ولی رنگ و بوش متفاوت هست و ما باید به اون تفاوت‌ها بپردازیم. من اتفاقا با خودم این فکر رو میکردم چه خوبه یک نفر یک تحقیقی برداره و به طور جزئی بیاد این کلمات حضرت آیت الله خامنه‌ای رو با آنچه که محمد رضا پهلوی به عنوان به سوی تمدن بزرگ البته دیگران برایش نوشتند قیاس بکنه و در همین قیاس بسیاری از حقایق و تفاوت‌ها و تمایزهای دو حکومت روشن
خواهد شد. آیه هجری اشاره کردید به آرنولد توینبی، اگر برای اینکه حالا چون اشارم شد نظریه او رو در مورد فراز آمدن و نقطه حضیض حکومت ها بفرمایید که حالا متبادر بشه.
عرض کنم که دو نکته مهم به نظر من در کلمات آقای تویندی هست که هم برای ما بسیار مفیده، هم اینها رو در کلمات بزرگان خود ما میتوانیم به نحو بسیار عالی بیابیم. اولا نظریه اصلی آقای توینبی مسئله چالش پاسخ است. چالش پاسخ، ایشون معتقد است که تشکیل یک تمدن، حفظ و رشد و تعالی اون تمدن و همچنین زوال و انحطاط و فروپاشی اون تمدن رو میشود با این چالش پاسخ چیه تبیین کرد. صحبتش به صورت اجمالی، چون این هم خودش تفصیلی داره، این است که او میگوید که این چالش هاست که زمینه تشکیل تمدن را به وجود میارند، زمینه سازند، این کنش هاست که بیشتر هم در نظر او این کنش ها امور منفی هستند. این چالش ها چنان که از نامش هم پیداست نوعی تهدیدات هستند.
یعنی به زبان ساده تر او معتقد است که یک تمدن به جایی میرسد که میزان چالش های پیش روی او آنقدر افزایش پیدا میکند که لاجرم به نقطه سقوط میرسه و تمدن دیگر نوپا میشه.
بله بله، او که به نقطه سقوط مثل یه تغییر پارادایمی تمدن جدید چگونه به وجود میاد؟ بله. با پاسخ مناسب دادن بدان چالش ها وجود میاد. چگونه روش
یعنی
پیدا میکنه؟
یعنی ما پاسخ های جامعه رو هم در بود معنوی و هم در بود فرهنگی و هم در مورد تمدنی یا مادی اگر پاسخ های جدیدی برای جامعه داشته باشیم میتوانیم مبدع یک تمدن جدید باشیم.
آغازگر یک تمدن جدید باشیم.
همینجا یه مقدار تعامل کنیم. تصور میکنید که منظور مقام معظم رهبری در این بیانیه این است که ما در آینده با چالش‌های مواجه خواهیم شد که این تمدن مورد نظر ایشون باید در آینده به واسطه این مقدمات شکل بگیره، یا یعنی که منظورشون این هست که این تمدن شکل گرفته و ما باید شاخ و برگ‌های او رو اضافه کنیم.
بله، عرض کنم خدمتتون که ما همین الان در چالش‌ها هستیم. ما همکنون در چالش‌ها هستیم. در کل این 40 سال ما همش در این چالش‌ها سیر می‌کردیم. جنگ تحمیلی چالشه.
بله.
تحریم چالشه. و از قضاهای توی این بیت چه دایی داره؟ میگه با وجود این چالش هاست که میتوان تمدنی را ساخت. اگر یک جای این چالش ها نباشه امکان ظهور تمدنی هم وجود ندارد. اما این چالش ها اعدادن، زمین سازن. چه اتفاقی باید بیفته؟ پاسخهای مناسب به این چالش ها داده بشه و در این 40 سال ما توانستیم پاسخهای مناسبی به این چالش ها بدهیم که تا اکنون مانده ایم، اما همش تا اکنون نیست، همچنان چالش ها در راه است و از قضا ما به یک نحوی باید این چالش ها رو بپذیریم و حتی نگاه نعمت بهش بکنیم، چرا که میتواند زمین ساز رشد و تعالی ما باشد.
بله. حالا برای اینکه مصداقی ترم صحبت بکنیم، من چند تا از سرفصلایی رو که ایشون در همون صفحات اول بیانیه آوردند رو عرض میکنم. ایشون تاکید داشتن بر اینکه پیروزی انقلاب اسلامی آغازگر عصر جدیدی در عالم. حالا نشانه هاش رو هم گفتن، اگر فرصتی شد به اون خواهیم پرداخت. یکی از همون مواردی که به قول جناب آبادی نشون دهنده این هستش که خیلی خوب، ما الان اون چالش ها پیش رومونه یا زمان کمی از اونها گذشته و در آینده هم پیش رومون خواهد بود. یه مقوله دیگه که ایشون تاکید دارن هستش که خیلی روی این قضیه تاکید دارن که شعارهای انقلاب ما شعارهای جهانی هست، فطری هست، درخشان و هست و همیشگی هست. بعد اشاره میکنن که حالا این شعارهایی که در ابتدای انقلاب گفته شد که خوشبختانه بهش خیانت هم نشده، که اینو در سرفصل دیگری میفهمند، اینا شعارهایی است که همه جهانی هم هست. حالا تعبیر همه جهانی رو من به کار میبرم، یعنی فطری است برای بشر، همه جا خوبه، مثل معنویت، مثل اخلاق، مثل عدالت و